أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الحمد رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه ونور عرشه سيد الأولين والآخرين، الذي بعثه الله رحمة للعالمين، إمام الأنبياء والمرسلين، محمد و آله الطاهرين. اللهم رب الكعبة و بانيها و فاطمة و أبيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها، نور سري و سريرتي و ظاهري و باطني. اللهم أرنا الحق حقا فنتبعه، والباطل باطلا فنتركه. اللهم احفظ رعاة الدين ومراجع المؤمنين، لا سيما سيدنا القائد وإمامنا المجاهد آية الله العظمى الخامنئي مد ظله العالي. اللهم صل على محمد. شب شهادت مظلومانه ملکه ملک و ملکوت، خاتون دنیا و آخرت، ام النقباء و النجبا، حضرت زهرا سلام الله علیها رو پیشگاه صاحب العزا، بقیت الله فی العالمین، ولی الله الاعظم آقا حضرت مهدی تسلیت و تعزیت عرض کنیم با صلوات بر حضرات محمد و آل محمد. خدا به عصمت حضرت زهرا سلام الله علیها همه ما رو فدای اهل بیت عصمت و طهارت کند. صلوات دیگری مرحمت کنید. گرچه مظلومیت حضرت صدیقه سلام الله علیها مملو از عواطف، همراه با دلهای سوخته محبین، بر اوج جنایاتی است که به اشد انواع خشونت در حق مقدسترین و محبوبترین عنصر امت واقع شده. اما در کنار این مظلومیت، خلق قدرت بزرگ حضرت صدیقه نباید نادیده گرفته بشه، که اگر این بخش از عظمت حضرت صدیقه نادیده گرفته بشه، بعدن شبهات بزرگی به پیکره مذهب تشیع وارد میشه که قابل دفاع نخواهد بود. اگر بپرسن که خب مظلومیت صدیقه طاهره چه نتایج رو در بر داشت، شما که این خط و افق حکمت استمرار و امتداد نبوت انبیا میدونید، خب به همین اندازه کشته شدن و سقط جنین بسنده کردن که استمرار نیست، انقطاعه. اگر بنابراین مظلومیت آثار و نتایج قدرت آمیزی رو نداشته باشه و صرفاً دلهای افسرده ای برای محبین در طول اعصار و قرون به جا بگذاره، که این ثمره حکیمانه و معقولی نداره. از این جهت چون هم کیان مذهب زیر سوال میره و هم اوج عظمت مقامات صدیقه طاهره تحت این عنوان که خب ختم شد به یک مظلومیت و انتها کل شیء، زیر سوال خواهد رفت. اگر به تمام زوایای اونچه در این ایام هرچه به ظاهر کوتاه اما در باطن عمیق و پر اثر دقت بکنیم، متوجه میشیم که قدرتمندترین فرد و شخصیت در صدر اسلام جز صدیقه طاهره سلام الله علیها بعد از رسول الله نیست. شما وقتی مظلومیت رو تحلیلش میکنید، مظلومیت سه تا رکن داره. یک، حقی است که شما برای یک طرف قائلید و از طرف دیگه او رو مورد تجاوز و تضییع میبینید. دو، ذی حق. سه، متجاوز به حق. تحلیل منطقی دارای سه تا ضلع مفهوم مظلومیت یک مظلوم. شما اولاً و به ذات یه حقی رو تصور میکنید، ثانیاً یک ذی حقی رو توی اون قضیه و معادله میبینید، بعد میگید شخصی این حق که اختصاص به این ذی حق داشته رو از بین برده، میشه ظلم و مظلوم و ظالم. و الا این مفهوم بدون این ارکان که تحقق پیدا نمیکنه. کسی که حق داره قویه، اگرچه کلمه مظلوم براش به کار برده میشه، اما قوی ترین افراد کسانی هستند که میتونن بگن تو این خاکدان پر از تعلقات و تعینات دنیا اینقدر قدرتمند و هوشیار زندگی کردم که غبار بی حقیقتی به دامن من ننشینه. گفتارم، کردارم، آثارم همه و همه بر مدار حق و حقیقت بود. غبار حب الدنیا رأس کل خطیعه من رو آلوده نکرد و از مسیر حقیقت دورم نکرد. این خیلی قدرت میخواد. همونطور که متصف شدن به صفت تقوا مرهون جهاد و اون هم جهاد اکبر و مجاهد انسان قویه. مجاهد وقتی پا در معرکه قتال و جهاد میگذره، اولا به خودش اعتماد به نفس داره، خیلی موضوعات رو قبل از ورود به معرکه حل کرده و الان قدرتمندانه میخواد مسیر رو ادامه بده. اگر تا لحظه آخر از هدفش و آرمانش که حق باشه کوتاه نیاد، اونی که از معرکه پیروز بیرون آمده و قوی بوده، ذی حقه. اگرچه بهش میگی مظلوم. لذا شما در تعبیری که از صدیقه طاهره نقل شده که وقتی پشت در آمد و با تهدید مواجه شد، همین که جملات خشونتبار و الا احرقنا علیکم الدار، خانه رو با اهلش به آتش میکشیم، شنید فرمود ابه حزب شیطانه تخوفنی یا فلان، و کان حزب شیطان ضعیفا. تهدید تو مرکزش حزب باطل شیطانه. اگر بخوام هویت شما رو که پشت این در آمدید بیان بکنم، دختر پیغمبر شما رو جماعت و شیطان میدونه. اما اینو بدونید، اگرچه مظلومم، اگرچه تعدی به حقم شده، اما در پیش فاطمه زهرا و کان حزب شیطان ضعیفا، قدرتمند منم و ضعف دیر یا زود دامن شما رو خواهد گرفت. اگر اونی که میبینید الان ضرب و شتم و جرح و اسقاط جنینه، اما آینده زمان برای تمام ذهنهای حقیقت جو ترسیم نقشه راه با منه. خطبه فدکیه که جزء رموز مذهب تشیع، بلکه اگر انصاف وجود داشته باشه، چون این خطبه به طرق مختلف در کتب عامه نقل شده و اهل سنت و جماعت السلطان خطبه رو با طرق مختلف نقل کردند، جزء رموز شریعت اسلامی محسوب میشه و جزء فاخرترین متون ادبی و حکمت آمیز امته. اما مع الاسف یک ظلم بزرگ در حق قرائت خطبه فدکیه و برداشتها و تفسیرها از این خطبه به صورت عام در طول این قرنها مشهوده. اگر امشب با دقت بیشتری به زاویه ای که میخوام اشاره بکنم دقت بفرمایید، تصدیق میکنید که جزء سهلنگاری های بزرگ هم خصوصا مذهب تشیع و هم عموما عقول امت اسلامی در حق خطبه فدکیه زمان نتیجه گیریه. این خطبه درسته با یک تن مجروح از یک زنی که به نفس نفس افتاده بعد از تحمل آلام و مصائب ایراد شده، اما نتیجه داشته و سر وقت به محض صدور نتایجش شروع شده به نمایان شدن و محکمه‌ای که صدیقه طاهره در مدینه و در مسجد پیغمبر تشکیل داد جزء بزرگترین محاکم عالم محسوب میشه و استدلال حقوقی که صدیقه طاهره در این محکمه داشتند جزء ممتازترین و نابترین متون فاخر حقوقیه. معمولا دادگاه ها وقتی تشکیل میشه شاکی و مشتکی انه و قاضی و وکلا جای خودشون رو پیدا میکنند، میگن بهترین حال در بهترین استنادهای حقوقی اینه که متهم مشتکی انه و شاکی در رتبه برابر قرار داشته باشند و قاضی با رعایت همه حدود عدالت بهشون نگاه کنه. بهترین حال اینه که اسنادی که شاکی ارائه میده منجر بشه به اقرار مشتکی انه و متهم از هر سندی بالاتر، چه عقلن چه شرعن، از هر بیانه ای بالاتر اینه که متهم خودش اقرار بکنه، مخصوصا اگر متهم در یک موضع برابر باشه بدون هیچ پیش زمینه ای که او مجبور شده باشه یا شائبه تسلط قدرت بر ذهن او بیاد که الان در یه زاویه ای قرار گرفته که مجبور اقرار کنه، جوری باشه بتونن بگن با کمال اختیار در نهایت آرامش متهم اقرار به خطا خودش میکنه. این جزء بهترین حالاتی که در محاکم تشکیل میشه، چه رسد به این که معلوم بشه متهم اتفاقا در موضع قدرت ظاهریه و شاکی اتفاقا در معرض ظلم و اضطهاده. اتفاقا شاکی به حسب ظاهر از تمام ادوات قدرت خلع شده و متهمه که با قدرت ظاهری چه مادی چه نظامی چه سیاسی بر مسند نشسته و چه رسد به اونجا که اصلا قاضی خود متهم باشه. قوه قهریه در دست خود متهم باشه و مجبور بشه در یک همچین شرایطی اقرار بکنه. این جزء نفیسترین و ارزشمندترین و قیمتیترین اقرارها در عالم حقوقه. بدون استثناء عقلا میگن اگر کسی تونست یه همچین اقراری بگیره هنرمندترین شخصیت حقوقی عالمه. کاری که حضرت صدیقه در خطبه فدکیه انجام داد جزء ظریف‌ترین و محکم‌ترین اتفاقات حقوقی عالم عدل و عدالته و این متاسفانه مقطعی است که به دست فراموشی سپرده شده. همه خطبه رو با جزئیاتش ما از ابتدا شنیدیم که خرجت فی لمت من نسائها، با اون وضع و با اون پوشش و با اون احتشام این زن مظلومه با زنهای بنی هاشم خودش رو مسجد رسوند و پرده رو زدند و ثم انها جلست، با درد غیر قابل تحمل روی زمین نشست و انت انت ناله جانکاهش بلند شد و مهاجر و انصار لحظاتی به گریه افتادند تا زج الناس زجتا واحده، مردم یک پارچه با شنیدن ناله دختر سید الانبیا به ناله افتادن از مؤمن و منافق. فقرات خطبرم آقا از بیان و اصول و فروع دین با آب و تاب زحمت کشیدن و شرحش کردند. اونجایی که انسان حسرت میخوره اینه که وقتی خطبه به پایان میرسه دو تا مداخله از ابی بکر در پایان خطبه حضرت صدیقه است که اینجا نتیجه گیری های حضرت زهراست. وقتی خطبه به ذروه و اوج خودش رسید ابی بکر جلو آمد، دید تمام افکار عمومی رفته سمت حضرت زهرا و شما میدونید در دانش و علوم سیاسی کماکان حاکم الرأی العام، اقرار بیشتر سیاست مدارانه، حاکم کسیه که افکار عمومی دستشه اگرچه به حسب ظاهر بر مسند ننشسته. حکومت فقه شیعه در طول ادوار حکومت بر افکار عمومی بوده، اگرچه حاکمان بنی امیه و بنی عباس در صدر امور می نشستند اما تاریخ گواه بر اینه که فقراتی رو دیدن افکار عمومی دست همون امامی است که یا در زندان یا در تبعید بوده. این که مأمون علی ابن موسی رضا رو به طوس میاره برای آرام کردن اوضاع و قیام‌های علویون، این یه اقراره که الرأی العام و افکار عمومی دست علی ابن موسی رضا است. این که امام جواد رو حرسمه میگه وقتی وارد مدینه شدیم خواستیم منتقلش کنیم به بغداد، تمام مردم مدینه تعبیر حرسمه اینه مثل روزی که پیغمبر در مدینه عروج ملکوتی داشت، مثل روز مصیبت رسول الله زجت المدینه زجتن واحده، و میگفتن ما نمیذاریم ابن رضا رو از شهرمون خارج کنید. تا اومدم قسمهای شداد و غلاظ خوردم تا مردم مطمئن بشن تهدیدی متوجه امام جواد نیست، بذارن من خارجش کنم. یعنی افکار عمومی در مدینه همینطور که راجب امام هادی و امام عسکری در سامرا نصوص تاریخی گواه بر اینه که با اینکه در خانه تحت الحفظ بودن و حکومت عباسی میتاخت و تفتیش میکرد، همه تفتیش ها گواه بر این بود که نگاه ها و نظرها معطوف به همین خانه است. اونی که مشهود دستگاه سقیفه یه نگاهی کردن دیدن بعد از خطبه اتفاقی که افتاده همه افکار عمومی و مشاعر متوجه صدیقه طاهر است. قاسب متوجه اتفاقی که افتاده شد، دید شاکی با اینکه در موضع ضعفه، با اینکه تا لحظاتی پیش خانش اقتحام شده که این قدر متیقن تمام نصوصه که حتی ابن تیمیه غیر مسلمان وهابی در منهاج السنه میگه بله من همه چیز از ضرب و جرح و انکار بکنم اما اقتحام بیت که بدون اجازه وارد خانه شدن این قطعیه. بعد شروع میکنه به توجیه کردن که انقدر توجیه رکیکه که امشب در این شب عذاب و مصیبت شأن مجلس اجل از اینه که من بخوام اون اراجیف رو نقل بکنم، اما در اصل اقتحام و ورود بی اذن و اجازه به بیت نبوت هیچ تردیدی در هیچ فرقه ای از فرق اسلامی نیست. شما نگاه به بعضی از خطبه های جهله قوم نکنید که در هر مذهبی ما جهله داریم، بدون اینکه کوچکترین اشرافی داشته باشه میاد میگه اصلا نیست، یه جوری هم با قاطعیت صحبت میکنن و دروغ میگن که آدم حیفش میاد باورش نشه. و از این دروغ ها در طول تاریخ گفتن و باد به قبقب انداختن دلیل بر حقانیت و اینکه ما طرف رو اهل تحقیقش بدونیم نیست. در زمانی زندگی میکنیم آقا، در فضایی هستیم که ابتداییات رو مراجعه کنید. به همین راحتی حتی اگر شهرت در السنه پیدا میکنه، این شهرت دیگه شهرت فتواییه فقهای با تقوا نیست. این شهرت ها رب شهرت لا اصل لها. باید حتما مراجعه به مصدر بکنید ببینید اظهار نظرها درسته یا از جنس جهالت هایی که جاهل با جرأت بیانش میکنه. که ان اخوف ما اخاف علیکم منافق علیم اللسان. بدترین ترس ها بر این امت رسانه های گویای براق لمایی هستند که پشتشون فقط نفاق و درویی و جهالت نهفته. اینا خطرناکترین امور از دیدگاه سید الانبیا برای این امته. ابوبکر جلو آمد. برای خاموش کردن شعله‌ای که صدیقه طاهره برپا کرده بنا کرد به یک اظهارات بی‌نظیر، فضائل و مقاماتی رو برای صاحب امشب الد و لدود و مؤسس سقیفه بیان کرده. شما در روایات فضائل و زیارتنامه های متون شیعی پیداش نمی کنید. کاری صدیقه طاهره در این خطبه انجام داده و زاویه حاده‌ای رو برای اقرار ابوبکر که او در موضع قدرته، این نه اقرار به جبره نه تحت تأثیر فضای روانیه، همه چیز برعکسه، همه چیز به نفع او و او در مسند قدرت و فاطمه زهرا در فضا و حاله مظلومیت ها. وقتی مجبور به اقرارش بکنه، یعنی هنرمندترین قاضی باید اینجا کسب فیض بکنه و ببینه چطور توانست حق رو ثابت بکنه و این اقرارهای عجیب رو بگیره. رو کرد به حضرت صدیقه در جمع مهاجر و انصار. اگر اجماعی در صدر اسلام وجود داشته باشه، اجماع سقیفه نیست. اجماع سقیفه بعد از 2 قرن درست شده. تا قرن دوم شما کلمه‌ای به نام اجماع راجع به سقیفه ندارید، بلکه اونچه که در صدر اوله به تعبیر بخاری به نقل از عمر میگه ان بیعت ابوبکر کانت فلتتن وقلاه شرها، این بیعت چیزی جز فلته یعنی آشوب، یعنی کلافی سردرگم به تعبیر عامیانه بلبشو، چیزی جز این نبود. وقلاه شرها که خدا جلوی شرش رو گرفت، یعنی اقرار میکنه که افراد شرور و محصول شریر از این فلته به نام بیعت بیرون آمد. روز اول خود بنیانگذاران سقیفه هم کلمه اجماع به کار نبردن، اینا بعدها ساخته شده. اینا تصنعاتی است که تلاش کردن به خورد صناعات خمس منطق بدن و نرفته. ابوبکر در برابر خطبه حضرت صدیقه و افکار عمومی و رأی عامی که حکومت باطنیه، مجبور شد جلو بیاد این عبارات رو بگه. گفت دختر پیغمبر، انت سیدت و امت ابیک، شما سیده امت پدرت هستی. نمیدونم مطالعه کردید دعواهایی که سر کلمه سیدت النساء هست که شروع کردن بگن این مقام حضرت زهرا با مریم قدیسه، این نساء العالمین عالم خودشه، تمام عوالمه و فقط هم راجب زنها. اما این تعبیر ابوبکر رو شما در نصوص به این راحتی پیدا نمی کنید. بعد در کتابهای ناب اعتقادی شیعه، اونجایی که امام عسکری سلام الله علیه میخواد بفرماد که او فضل بر انبیا داشت، اونجا پیدا کنید که بعدم بگن آقا سندش چنین است چنان است، تفسیر منسوب، نسبت درست یا نه. اما اینجا آقا اعتبار از هر جهت بالاتر. یه اجماع رسمی در امت در مسجد پیغمبر بدون انقلت قلت، ابوبکر گفته، همه هم سکوت کردن و امضا شده. سیدت الامه رجالن و نساء، اونی که ما از پیغمبر راجع به شما شنیدیم به اقرار میکنیم سیادت بر این امت با شماست. مخصوصا که قبلش چون راجع به فدک و قصبه و حضرت شکایت راجع به اون میکنه، میگه لا نزوی انک ولا ندخر دونک، ما هیچی رو از تو نمیتونیم پنهان کنیم، هیچی رو نمیتونیم از شما بگیریم و دور از چشم شما ذخیره کنیم. اینا معناش چیه؟ وقتی ادامش میگه سیدت و امت ابیک، این سیادت معناش ولایته، هیچ معنای دیگه از صدر و ذیلش بیرون نمیشه آورد. مخصوصا ادامه میده، میگه و حکمکه الله اکبر، و حکمک نافذن فی ما ملکت یدای، حکم شما سیدت الامه در تمام اون چیزی که من مالکش هستم نافذه. این از ولایت ملکیه ای که ما در فقه برای امام تعریف میکنیم مفهوم و صراحتش بالاتره. و تعجب میکنم چطور آقا محققین از این حجم غلیظ استدلال غفلت کردن، نه که مشتمل بر اون حدیثی که جعلش میدونن نحن معاشر الانبیا لا نبره، چون اونو نمیخوان نقلش بکنن، بقیه عبارات هم کماکان مکتوم مونده و انگار 1400 سال هنوز بند این کتابا باز نشده. این تعابیر آقا تعابیری هم نیست که شما بگید ابیبکر با فصاحت و بلاغت درست کرده. اصلا لغت با لغت عرب متفاوت، ادبیات فقط ادبیات وحیه. این نیست که کسی سبعه معلقه حفظ کرده باشه یا تعالیف ملا سعد تفتازانی خونده باشه یا حاشیه دسوقی دیده باشه یا حاشیه صابون، اینا نیست. با ابن سبان خوندن و سوزنی خوندن نمیشه این عبارت ها رو گفت. عبارت ها کاملا مطابق با ادبیات وحیه. ادامهش رو ببینید. وقتی صدیقه طاهره استشهاد به آیات ارث بردن کرد در رد اون حدیث جعلی، دوباره ابوبکر مجبور شد تو همون زاویه حاده بیاد جلو. خب حضرت آیات خونده بود و استناد به زمان و حضور پدرش و مالکیت فدک کرده بود. ابوبکر گفت صدق الله و صدق رسوله و صدقت ابنت رسوله، با همون تعبیر جمله فعلیهی که از خدا و رسول الله داره تعبیر بکنه برای حضرت صدیقه هم میگه. میگه من شما رو تصدیق میکنم تو این کلامی که گفتی و استشهاد به آیاتی که کردی، هم خدا هم رسول الله هم بنت رسول الله در موضع صدقند. انت معدن الحکمه، دختر پیغمبر شما معدن حکمتت. این کلمه کلمه عربی نیست، این اصلا سابقه در متون عربی و اشعار نداره، این لغت وحیه. یعنی انقدر پیغمبر در امت این کلمات رو برای حضرت صدیقه و اهل بیتش تکرار کرده، الان بدون هیچ استغرابی ابوبکر میگه، بقیه هم میشنوند، بدون این کسی بگه این کلمه آخه معنوس نیست، یعنی چی معدن الحکمه؟ دختر پیغمبر شما از دیدگاه ما مسلمان ها معدن حکمتید. اینجوری اقرار گرفتن آقا از یک کسی که در لباس مظلومیت و تضییع حقه، یعنی اوج قدرت نمایی، یعنی همون معنایی که فرمود به حزب شیطان تخوفانی یا عمر و کان حزب شیطان ضعیفا، پیش من و منطق من این منطق القوه نیست که شما باهاش میاد، این قوه المنطقه و قوه المنطق غالب بر منطق القوه خواهد بود به ای نحو کان. و این سلاحی است که به دست شیعه دادند که در عین مظلومیت که الشیعه هم المظلومون، شما میتونید فضای رو درست کنید، بالاترین اقرارها که ارزنده ترین سندهای حقوقی در همه عالم رو در دستتون بگیرید. و این مذهب تا امروز از همین مجرا رشد کرده. جمله بعد رو بشنوید، تعبیر بعد برای حضرت صدیقه ابوبکر تعبیر میکنه، میگه شما هم معدن حکمتید، هم فاطمه زهرا، شما کانون موتن الهدا و رحمه. اگر هدایتگری، چون الهدا مصدره دیگه، قید زمان و مکان نداره، در همه جا و هر زمان موتن الهدا، اینا لغت وحیه، اینا از زبان صاحب شریعت آمده، و الا عرب تو ادبیات موطن الهدا و رحمه استعمالی نداشته. بگردن اگر نظیرشو پیدا کردن حرفامونو پس میگیریم. شما وطن، جایگاه، فضا و جغرافیای هدایت بدون حدودید. شما وجودتون پهنه و اقیانوس رحمت بلا حدوده. دیگه آقا زور زدن نمیخواد ما درست کنیم. حضرت زهرا نقش هدایتگری در همه زمانها دارند، قبل و بعد. این جمله را ابی بکر داره تکرار میکنه چون این اقرار به کلمات پیغمبره و امت هم دارن میشنون. اینقدر براشون طبیعیه که یک نفر جلو نمیاد بگه ابوبکر اینا رو از کجا آوردی؟ نه، اینا رو ما شنیدیم، اینا هضم شده و حل شده است برای این امت. که دختر رسول الله و فاطمه زهرایی که همه خبر داریم شب زفاف پیراهن عروسی رو به سائل داده، که وقتی فردا رسول خدا سوال بکنن های رخت عروسی یه دو سه روز نگه میداشتی دخترم، دوباره لباس عادی پوشیدی؟ عرض کرد پدر من تحمل عرض نیاز سائل رو پشت در نداشتم، وقت عروسی رو به او دادم که حضرت فرمود فداها ابوها. موتن الهدا و رحمه، این امت میدونن و نهادینه شده این میخها در ذهنها در مراحل مختلف معاصرت شما با پدرتون در قلوب و نفوس کوبیده شده که وطن هدایتگری بلا حدود و رحمت بلا حدود وجود مقدس سیدت الامه است. از این قوت بیشتر کسی میخواد این که میگه خب حالا این مظلومیت های ائمه شما چی به بار آورد، چی گیرتون اومد؟ خدا که برای اینها تقدیر کرد و پیغمبر که میگید عهد از امیرالمؤمنین گرفت که صبر کن و این جنایات واقع بشه، ثم مازا ثم این، که در هیچ دین و کیان و دادگاه عالی و متعالی شما اینجور برگ برنده با این قوت و با این سندیت پیدا نمی کنید. عبارت بعد، و رکن و دین بینکم و بین الله. کلمه رکن و دین رو تو اشعار عرب جاهلی پیدا میشه و میتونه اختراع آنن مثل ابی بکری باشه که خودش میگفت کلکم اعلم منی حتی المخدرات تحت ستار. رکن و دین، فاطمه زهرا اگر نماز عمود و دینه، عمود سوار بر رکن میشه، بر پی میشه، بر شالوده میشه. شما رکن این دینید. اگر اتساق و انسجام بین فروع و اصول این دین باشه، بر پایه معرفت و محبت تو دختر پیغمبر. و الاغا برای یه دختر عادی که الان وهابی ها میخوان بگن نه این رضا الله فی رضا فاطمه، ان الله یرضا لرضاها، این یه معنای دیگه داره، نمیدونم بعدم با جعلیات دیگه، اونم یه زن عادی بوده، احساساتی داره، عواطفی داره، اینو نیارید بر دین تطبیق کنید. اون روزم که ابوبکر میگفت و رکن دین، این کلمه رکن دیانت بودن و پی و شالودهی که فروع و اعمده بر او سوار میشه، فکر اینجا هم کردید که این خیلی بالاتر از ان الله یرضا لرضا هاست. معرفت او و وجود او برای این دین به اقرار ابوبکر تو اون زاویه حاده رکنیت داره و پایه است. و اگه آقا انسان تو زندگیش میخواد یه الله اکبر بگه، بعد از این عبارت خرجش کنه. و عین الحجه، شما وجودت در حضور مهاجر و انصار، اقرار میکنم وجود شما عین حجته. این عین الحجه آقا دوتا معنا داره، یه معناش عین یعنی مطابق. شما حرکاتت، سکناتت عین ذات معنا میکنن، ذات حجته، چون این خبر برای انته، انته عین الحجه، وجود شما. این قول و فعل و تقریر و چه میدونم قرینه و حاشیه و تاریخ و این همه رو که میخوان درستش بکنن میشه همین انته، یعنی وجودت، آثار وجودت عین الحجه. از شما کسی سند نمیخواد، خودت حجتی. به اینجا رسوندش صدیقه طاهره، اون کسی که تا لحظات پیش میگفت اعرابی از پدر شما حدیث نقل کرده که نحن معاشر الانبیا، الان بگه نه، افکار عمومی رفته به این سمت که قرآن یسری فی دمها، جوری گوشت و خونش با قرآن آمیخته شده. خواه بی انصافی اینا رو کسی تعبیر به قلوب بکنه. شما راجب یه مؤمن عادی میگید اگر جوانیشو با قرآن سپری کنه، قرآن با گوشت و خونش آمیخته میشه. وقت راجب بنت بیت الوحی و النبوه انسان تردید بکنه. بعد این عباراتی که گاهی اوقات تو زیارتنامه هست که خون علی اکبر و حضرت به آسمان پاشید و برنگشت، خون من وضیع پست حقیر اگر معنوس با قرآن بشم آمیخته با کلام الله میشه. نه، افکار عمومی کاملا بعد از این استدلالهای محکم و رسین صدیقه طاهره به اینجا رسیده که انت عین الحجه، اگر بنا باشه دنبال سند بگردیم از دختر پیغمبر سند نباید خواست، خودش سنده. این یه معناست، عین الحجه یعنی انت ذات الحجه. دلیل اسمت میخوایم دیگه بعد از این. اگر این خطبه آقا و نتیجهش خوب بهش پرداخته میشد، دیگه کسی یقه ما رو میگرفت که دلیل بر اسمت چیه، از این عبارت چی در میاد. هر چی میخوان بگن ما میگیم معنای اسمت همینه، انت عین الحجه. معنای دوم، عین به معنای ینبوع یعنی چشمه جوشان، از وجود شما حجت میجوشه. یعنی اگر کسی تخطئه هم در حدیث و امنا حجت الله علینا که از امام عسکری نقل شده، بگه این مرسل، این نمیدونم تو تفسیر منسوب آمده، همه سند رو هم که خدشه بکنن متن مطابق با یک واقعه تاریخی اجماعی در امت و به اقرار خصم علدلدوده که اصلا حجتهای خدا از وجود شما میجوشه. اینی که مرحوم علامه امینی نوشته حضرت زهرا وعاء الامام است، ظرف امامته، اینو ابوبکر بعد از خطبه مجبور شده و اقرار کرده با جمله و انت عین الحجه، چشمه ای که حجت ها ازش میجوشه شما اید. از بس این آیه قرآن معلوم معروف بوده که تؤتی اکلها کلهین، این شجره طیبه اتفاقا تو تعابیر ابوبکر هم هست، از دیگه تعابیرش اینه که به حضرت زهرا گفت و شجره طیبه لبنیک، شجره طیبه اصل درخت برای اولاد تویی. یعنی اگر پیغمبر فرموده الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، اینا میوه های شجره طیبه وجود شماست دیگه. اینا رو که علامه مجلسی و شیخ صدوق ننوشتند، اینا دیگه تعابیر قال الصادق و قال الباقر نیستش که شما بگید معلوم نیست اینا رو کی ساخته نسبت داده به ائمه اهل البیت. اینا جملاتی است که در مرعا و منظر همه مهاجر و انصار در مدینه از سوی رئیس سقیفه صادر شده. خوبم که آقا روانشناسی بکنید ببینید شیطنت آمیزترین کاری که میشه بعد از غصب انجام داد همینه. من خیلی محسوس و ملموسش بخوام بکنم، در نظر بگیرید کسی خانه کسی رو غصب کرده، ظالمانه و جائرانه او رو از خونه میخواد تردش بکنه، میاد بیرون تظلم میکنه، صدای تظلمش به همسایه ها میرسه، مردمی که میدونن مالکیت با کی اجتماع میکنند. وقتی نگاه میکنه همه افکار عمومی به سمت مالک رفته، اگر ساده لو باشه با سادگی نه شیطنت بخواد بره جلو، ضرب و شتم و طغیانگریشو ادامه میده، جلو چشم مردمم به قصب خودش ادامه میده که اگر این کارو بکنه چون در افکار محکومه پسش میزنند، با قدرت اجتماعی حذف خواهد شد. اما اگر شیطنت آمیز بخواد رفتار کنه، فوراً در حضور افکار عمومی باید خودش رو به مظلومیت بزنه، باید سلاح و مصادرش بکنه، باید بگه که نه آقا من قبول دارم که این ملک و شما زمینشو کی خریدی، اقساطشو کی دادی، بابا ما که انکار نمی کنیم که شما تو تابستون و زمستون چه زحمتهایی می کشیدی، ستونهای اینجا رو می آوردی، تیغه هاشو می کشیدی، در و پیکر براش جور می کردی، تا مردم میگن خب پس اقرار به حق داره میکنه، پس معلومه که نمیخواد ظلمی بکنه، بریم دنبال زندگیمون. درست ما آقا بعد از یه عامگدایی شب جمعه رو گم نمیکنیم، میدونیم این نقل فضائل و مناقبی که از طرف مقابل جهت داره، اگر مجبور نمیشد و در این بمباران عاطفه‌ای که فاطمه زهرا در مسجد به راه انداخت خودش را اسیر و محبوس نمیدید، این اقرارها را نمیکرد. او دید برای منتشر کردن مردم، برای خونسا کردن هیجانی که در افکار عمومی افتاده، بهترین راه اینه که بیاد جلو بگه بله حق با شماست، بهترین راه اینه که دوباره خاطرات مردم و ذاکره و حافظه امت رو تجدیدش بکنه، عبارتهایی رو به کار ببره که متفق القول همه از پیغمبر شنیدند، بگه موتن الهدا و رحمه، بگه معدن الحکمه، بگه عین الحجه، بگه الشجرت الطیبت لبنیک، بگه سیدت امت ابیک. اما با همه این اوصاف امروز برای ما هم روشن کننده اینه که فاطمه زهرا نتیجه شو گرفت، نه این مظلومیت عبث نبود، نه این ضرب و جرح بی نتیجه نموند، بلکه بالاترین نتیجهی که عقل میتونه تصور بکنه در یک محکمه تازه برابر، نه اینطور نابرابر که متهم خودش قاضیه، خودش حاکمه، خودش صاحب کرسی قدرته و شاکی در نهایت مظلومیت و اضطهاده، کاری نبوده که به سرش نیارند، جنایتی نبوده که در حقش نکنند. ما اگرچه تا قیام قیامت خواهیم گفت السلام علی المظلومه، اگرچه تا قیام قیامت از این خون به ناحق ریخته شده نخواهیم گذشت، که خدا غریق رحمت کنه مرحوم آیت الله محمدیان که نماینده سابق ولی فقیه بودن در سیستان بلوچستان، یه وقتی برای من گفتن که اون روزها که میخواستیم در زاهدان یه روزه مفصل ایام فاطمیه بگیریم، عده‌ای شیطنت کردن که این باعث اختلاف بین شیعه و سنی در منطقه‌ای که همزیستی وجود داره میشه. بقیه قدری حرفا بالا گرفت. تهران که آمده بودم برای اجلاس خبرگان، به هر تقدیری بود یه وقت مختصری از آقا گرفتم، تو پاگرد پله‌ها مزاحم ایشون شدم، متواضعانه ایشون نشستن، منم خدمتشون، گفتم آقا یه همچین حرفایی هست و دارن میگن که این روزه مفصل در زاهدان رو ازش چشم پوشی بکنید، این جاش زاهدان نیست، این مال مثلا مشهد و تهران و اینجا دیگران هم هستند، شما هرچی بگید فصل الخطاب من همون کار رو انجام میدم. ایشون گفتن مقام معظم رهبری فرمودن مجلس مصیبت رو بگیرید، بگید حضرت زهرا شهید است، بگید حضرت زهرا مظلوم است، تهران و زاهدان نداره، چون حق رو ازش تنازل نمیشه کرد. هیچ کدوم از بزرگانی که معنای وحدت و تقریب و بیان کردن علامت مساوی تنازل از حق نگرفتند و این درسی است که صدیقه طاهره به صورت عیان داد، اگرچه مظلومم اما حقم رو با صراحت میگم. به این که افترا بستید با صلابت داد میزنم و کاری میکنم که در همین شعاع مظلومیت چنان دستتون بسته بشه بیاید اقرار بکنید، بگید سیدت امت ابیک، قابل توجه دیگرانی که دست و پا میزنن بگن نه این سیدت نساء العالمین عالم خودش رو میگه، ضمناً نمیدونم فلان زن و فلان زن هم استثنان، با این میخواین چه کنید؟ با این عبارت ابوبکر که سیدت الرجال و النساء حضرت زهرا رو معرفی کرد. مرد و زنی در این امت نیست الا این که فاطمه زهرا سیدت هم. این نتیجه همه تحمل مظلومیت ها بود که ما امروز بتونیم سرمون رو بالا بگیریم بگیم در این محکمه کاملا نابرابر این اعتراف رو گرفت که عین الحجه، خودش حجت و چشمه جوشان حجت و حجج الهی از وجود او می جوشند و او حجت الله علی الحجج، بدون اینکه نیاز به متن دیگری داشته باشیم. السلام علی المظلومه، السلام علی المحرومه، السلام علی المغصوبه، السلام علی المحزونه، السلام علی معصبت الرأس، السلام علی ناهلت الجسم، السلام علی الحوراء، السلام علی الزهراء. شب روز تلخی برای امیر المؤمنین امام الصابرین فاتح خیبر سید الموحدین بود، مخصوصا لحظاتی که مثل فردا وقتی حضرت زهرا امیر المؤمنین رو تقاضا کردن که حاضر بشید میخوام وصیت هامو بگم، سر فاطمه زهرا رو به دامن گرفت، بی بی بنا کردن یا ابوالحسن لم یبقلی الا رمق من الحیات، دیگه مهمان خانه شما جز نیمه جانی در کالبد تنش باقی نمونده، یا علی اگر در این زندگی از من قصور و تقصیری اجعلنی فی حل ازت میخوام فاطمه رو حلال بکنی. نمیدونم در دل امیر المؤمنین چه گذشت، آخه اگر در این 9 سال یا فاطمه زهرا شما طلبی از امیر المؤمنین کرده بودین در این خانه جز این که سینه سپر کردی و گفتی روحی لروح کل فدا و نفسی لنفس کل بقا یا ابوالحسن، مگه از تو چه روح بلندی دیده شده که حالا از امیر المؤمنین تقاضای مسامحه در قصور و تقصیر کنی؟ اما سخت‌تر از این لحظاتی بود که لبهای بیجان فاطمه زهرا با تنین ضعیف صدا به گوش امیرالمؤمنین که ازت میخوام که غسلنی و هنطنی و کفنی و دفنی باللیل، ازت میخوام تمام تجهیز من شبانه و مخفیانه باشه، یا علی به احدی از افرادی که منو آزردند و به غضب بردن اجازه نده در تشییع من شرکت بکنن. این پیغام فاطمه زهرا به مسامع تمام امت الى یوم القیامه برسه که دختر پیغمبرشون برای اونها پیغام و رساله و نام داره. این وصیت ها برای حسنین سخت بود، حتما به تقلا و جزا افتادند، متوجه شدند، فرمودند شما برید کنار مسجع ملکوتی جدتون رسول خدا برای شفای مادرتون دعا بکنید. خود امیر المؤمنین هم ره سفار نماز شدند. اسما میگه من کنار بی بی آمدم، به من فرمود اسما امروز نان رو برای اولادم با دست ناتوانم خودم پختم، بچه هم از حرم بر میگردند سفره رو برایشون پهن کن، مبادا بیان ببینن مادر در چه حالیه، منم ملحفه رو به سر میکشم، لحظاتی که گذشت صدا بزن، اگر پاسخ دادم فبها و الا بدون به پدرم پیغمبر ملحق شدم. اسما میگه حواسم رو جمع کردم، متوجه شدم، دیدم تو این لحظه های آخر زیر ملحفه دست شکسته رو زیر صورت کبود گذاشته، مشغول مناجات، خواستم ببینم مناجات آخر دختر پیغمبر پیغمبر در این عالم چیه، جل آمدم دیدم داره خدا رو سوگند میده، الهی به ابی المصطفى و شوقه الی، قسمت میدم به پدرم پیغمبر و اشتیاقی که برای دیدن دخترش داره، به شوهرم امیر المؤمنین و حزنی که در دل برای مظلومیت من داره، خدایا به حسنین، به زینبین و حسرت هایی که در دلشون برای داغ های مادر دارند. خب بعد از این قسم ها دختر پیغمبر خواسته شما چیه؟ دیدم داره دعا میکنه اغفر لعصات شیعتیم و شیعت بلدیم، گناهکاران از شیعه منو ببخش. عرض کنم یا فاطمه الزهرا، با این همه درد و داغ و غربت ما رو فراموش نکردید. زندگی بر شیعیانتان حرام، اگر جمادی بیاد و برای شما قوغا نکنم. اسما میگه دیدم صدای نفسهای بی بی قد شد، جلو آمدم صدا زدم یا فاطمه الزهرا، یا بنت محمد نل مصطفی، یا زوج علی نل مرتضا، یا ام الحسن و الحسین. دیگم دیدم جوابی نمیاد، ملحفه رو کنار زدم. اداهی قد فارغت الدنیا، دیدم خاک عالم به سرم شده، خودم رو رو سینه مجروحش انداختم. بی بی جان دوران خدمت گذاری من رو نزد پدرتون رسول خدا یاد کنید و سلام اسما رو برسونید. تو همین حال دیدم آقازاده ها برگشتند از حرم، صدا میزنن اسما اینا منا فاطمه. سراسیمه آمدم، گفتم سفره رو پهن کردم، نان دست پخت مادر آماده است. امام حسن فرمودن اسما متار ایتنا اکلو به غیر امنا، کی دیدی ما بی مادر سر سفره بنشینیم؟ صدای منادی رو در حرم شنیدیم که برید مادرتون رو دریابید. خودش دوان دوان آمد، رو سینه مادرش افتاد، متوجه شد چه شده، صدا زد اخی ابا عبدالله، عظم الله لك الاجر فی مصیبت الوالدان. حسینم خدا صبر و اجرت بده، ما دیگه مادر نداریم. ابی عبدالله آمد صورت اشکبار، کف پای مادر مظلومه، التماس میکرد اما کلمینی، انا حسینک، انا عزیزک، کلمینی قبل ان ینصدع قلبی فاموت. مادر تا جان ندادم جواب عزیزت رو بده. ولا حول ولا